چهره خوش ظروف را تضمین می کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
تلویزیون های QLED سام، نمایش 100% حجم رنگ، 50-100 اینچ واقعی، اندروید 14. سام، فقط با ضمانت سام سرویس.
با سلام و عرض احترام، منم خیاط با سلام، با نخ و سوزنم رفیق کوچ میزنم، تمیز و دقیق بگو تا بدونم، سایز تو لباس بدوزم واسه تو.
با سلام و هرکی داره لباس عیدش برقراره،
لباس عیدی تو هم از با سلام بخر. با سلام دات کام.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 26 روز از اسفند 1403 هجری خورشیدی و 15 روز از ماه مبارک رمضانه. خدا قوت میگه معمه شما شنوندگان رادیو ایران که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه برنامه جهان سیاست رو میشنوید. ضمن تبریک میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان و هموطنان گرامی از شبکه رادیو ایران، از شما دعوت میکنیم ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به سراغ تاکید رئیس قوه قضاییه برای توسعه دادرسی الکترونیک در جهت کسب رضایت مردم خواهیم رفت. در میکروفون خبرساز به نقش زنان در پیشرفت و تقویت خانواده و جامعه به رغم تحریم ها میپردازیم. همراه میشیم با تحلیلگران و گام عملی پروژه الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. در بخش نسخه اصلی از آزادی بیان به سبک غرب و خاموشی صدای شبکه الاقصی در آمریکا و اروپا خواهیم گفت.
دریچه
دادرسی الکترونیک از جمله راه‌هایی است که خدمات رسانی حقوقی و قضایی به مردم را تسهیل و تسریع می‌کند.
زیرساخت‌های الکترونیکی شدن خدمات قضایی یکی از خدمات الکترونیک در دستگاه قضاست که به گفته قاضی شرایط بهتری فراهم کرده.
خدمات زیادی رو مردم در دسترس دارن. پرونده‌های قضایی خودش رو ببینه، میتونه درخواست سوی پیشینه خودش رو همینجا داشته باشه، به شکل برخط تقاضا بده.
ابلاغ الکترونیک قضایی، گواهی سوء پیشینه، ثبت شکوایی، دادخواست بدوی و تجدید نظر، نوبت‌دهی قضایی، قراردادهای وکالت، استعلام وضعیت وکیل و کارشناس بخشی از خدماتی است که به راحتی در دسترس مردم است.
کار آسان شده. همین دیگه وقتشان گرفته نمیشه.
وقتمون شاید به 6 ماه یه وقتایی 7 ماه هم میکشید.
ولی این ابلاغ الکترونیکی باعث میشه که این فراینده دیگه نباشه، این اشتباهات دیگه نباشه.
در سند تحول قضایی نیز بر اجرای پروژه های فناورانه برای دسترسی مردم به عدالت تاکید شده.
در کنار هوشمندسازی و الکترونیکی شدن امور قضایی، ایجاد شفافیت هدف دیگری است که در دستگاه قضا دنبال میشود.
حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی ژی در جریان نشست شورای راهبری دادرسی الکترونیک با اشاره به ضرورت سرعت بخشی به اقدامات مرتبط با دادرسی الکترونیک اظهار کرد تسریع و تسهیل خدمات رسانی حقوقی و قضایی به مردم یک اصل اساسی است. تمام و تمرکز و همت ما آن است که با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشیم و اجرای عدالت را در کمترین زمان میسر کنیم. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد در امر توسعه دادرسی الکترونیک پیشرفت‌های محسوس و ملموسی داشته‌ایم اما نباید به این مقدار متوقف شویم. باید نواقص و کاستی‌ها را در این حوزه رفع کنیم و به مرتبه‌ای برسیم که همه اموری که امکان دریافت خدمات غیرحضوری و الکترونیکی آنها ممکن است با سهولت و سرعت و بدون وجود کوچکترین موانعی در دسترس مردم باشد. محمد کاظمی فرد دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیک و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی هم در این جلسه گفت
ما تعاملات خیلی خوبی رو با عزیزانمون در مرکز آمار و فناوری قوه داریم. بحث برقراری ارتباط و اتصال کلیه ساختمان‌های قوه قضایی با فیبر نوری هست که همینجا هم عرض بکنم که اگر موضوعات دیگری هم در این خصوص مد نظر باشه حتما با اولویت بالا انشالله این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. موضوع دومی که در این خصوص وجود داره بحث حذف پیامک‌هایی که حاوی لینک‌هایی که تحت عنوان فیشینگ سامانه سنا بوده که در واقع حذف این لینک‌ها منجر به در پیامک‌ها منجر به کاهش قابل توجه تخلفات و کلاهبرداری ها شده.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تعاملات مثبت و همافزایی این وزارتخانه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد
در همه استان ها این بحث استعلامات کامل راه اندازی شده و اونایی که به اصطلاح مثبت پاسخ داده میشه به صورت برخط دستگیری صورت میگیره. در سال 1403 هم خب ما یه افزایشی داشتیم که حدود 70% تونسته نسبت به 1402 این افزایش رو داشته باشیم.
در خصوص دادرسی الکترونیک در دستگاه قضا گفتگو می‌کنم با دکتر عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. سلام بر شما آقای دکتر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام و قبولی طاعات و عبادات جناب عالی و شنوندگان برنامه جهان سیاست. من در خدمت شما هستم.
آقای دکتر سالاری، به عنوان اولین سوال بفرمایید دادگستری الکترونیک چیه و چه تفاوتی با سیستم قضایی سنتی داره؟
ببینید دادگستری الکترونیک در ما در واقع عصر دیجیتال فناوری اطلاعات و عصر دیجیتال قرار داریم. قدر مسلم اینه که برای سهولت و تسریع در روند و فرایند رسیدگی به پرونده و اختلافات و مناقشات و مرافعات مردم اون شیوه های سنتی کلاسیک دیگه پاسخگو نیست، دیگه قدیمی شده و برای اینکه مردم با سرعت و دقت بیشتری در جریان نحوه رسیدگی به دعاوی و اختلافاتشون قرار بگیرن خب در عصر ارتباطات و اطلاعات فعلی که قرار داریم میطلبه که شیوه دادرسی ها هم به صورت الکترونیک برقرار بشه و قوه قضاییه در این خصوص اقدامات راهبردی مفید و سودمندی رو انجام داده. با ایجاد معاونت فناوری اطلاعات توانسته یه زیرساختای خوبی رو ایجاد کنه تا مردم در این خصوص دغدغه آنچنانی در رسیدگی به موارد و اختلافات و موضوعاتی که در عدلیه و دادگستری و دستگاه‌های زیرمجموعه آن دارن نداشته باشه.
خیلی متشکرم. سوال دیگر من از شما این هست که اجرای سیستم‌های الکترونیکی در قضا چه مزیت‌هایی برای شهروندان و نهادهای قضایی داره؟ این مسئله چگونه میتونه باعث سرعت بخشی در دادرسی پرونده‌های انبوه در قوه قضاییه بشه؟
خب ببینید شما دادرسی الکترونیک فرد خب به راحتی از داخل منزلش متوجه روند و فرایند رسیدگی به پرونده‌اش میشه دیگه، که لازم نیست که حتما مراجعه کنه به دادگستری و از دادگستری یا شعبه مربوطه جویا بشه. میتونه با اون رمز عبوری که داره و با به اصطلاح ایجاد سامانه سنا در جریان کلی اقدامات و تصمیمات و به اصطلاح آرای صادره توسط محاکم و مراجع قضایی و در ادامه حتی شبه قضایی هم قرار بگیره. خب خیلی راحت تره براش که اصطلاح متوجه نباشه که چه اتفاقی افتاده و بخواد صرف وقت کنه و مراجعه کنه، بخواد از به اصطلاح به شعب مربوطه داخل خود منزل خودش از طریق گوشی خودش میتونه به اصطلاح وارد سامانه سنای خودش بشه و متوجه بشه که پرونده به چه صورته و اگر مستلزم به اصطلاح ارائه لایحه و یا طرح و پیشنهادی هست شخصا و رسما اقدام.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر سالاری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار شما.
برای جناب علی و همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی، نیک سرانجامی و قبولی طاعات و عبادات رو دارم.
میکروفون خبرساز.
نقش زنان در پیشرفت و تقویت خانواده و جامعه به رغم تحریم ها. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل گفت به رغم تأثیرات منفی تحریم‌های قهرآمیز یک جانبه و سیاست شکست خورده فشار حداکثری، زنان ایرانی همچنان مسیر پیشرفت را هموار کرده و جامعه و خانواده خود را تقویت می‌کنند. و در حالی که 30 سال از تصویب اعلامیه پکن و برنامه اقدام آن می‌گذرد، علی‌رغم تمامی تلاش‌ها، پیشرفت به طور قابل توجهی با چالش‌های مداوم از جمله فقر، بی‌ثباتی اقتصادی، فشار حداکثری، اقدامات قهری یک جانبه، اشغالگری خارجی، تروریسم و نسل‌کشی مختل شده است و اقدامات وحشیانه رژیم آپارتاید صهیونیستی در غزه چیزی جز یک کارزار بی‌رحمانه نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت نیست. زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل:
امروز انتظار آزادگان جهان این است که رژیمی که مسئول چندین دهه آوارگی، تجاوز و قتل میلیون‌ها زن و کودک است، در کمیسیون مقام زن سازمان ملل جایگاهی نداشته باشد. از این رو به نمایندگی از زنان قدرتمند ایران و یک صدا با زنان مقاوم و صلح دوست جهان خواستار لغو عضویت رژیم تروریستی اسرائیل از این کمیسیون هستم.
جمهوری اسلامی ایران نقش محوری زنان در پیشبرد توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی را به رسمیت می‌شناسد. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
مهمترین کاری که الان تو بحث بین‌الملل داریم اینه که بتونیم قصه های نانوشته زنان ایران و موفقیت ها و پیشرفت هایی که در همه این سال‌ها کسب کردن رو پرزنت بکنیم.
قدرت تفکر، تصمیم گیری، دقت و ظرافت زنانه ظرفیت عظیمی است که هر کشوری با توجه به زیرساخت‌های خود می‌تواند از آن بیشترین بهره را برده و در مسیر پیشرفت گام بردارد. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
بخشی از نمایش در حقیقت پیشرفت‌های زنان در داخل ایران باید انجام بشه. بخشا ما از فرصت‌هایی که داریم در تمامی سفارتخونه‌هایی که داریم این اطلاعات و آمارهای مرسیم نمایشگاهی بین‌المللی که انشالله برگزار بکنیم. بالاخره ظرفیت زنان ایران خیلی و جهان باید از این ظرفیت‌ها اطلاع داشته.
جمهوری اسلامی الگوی هویت حقیقی زن را جهانی کرد. زنان جهان از تبعیض‌های کشورهای خود رانده شده و به سمت این الگو خواهند آمد. الگوی سوم زن که نمود هویت حقیقی یک زن انقلاب اسلامی است، الگویی است که به دنبال پیشرفت همه جانبه خود و جامعه است.
با تحلیلگران.
پس از پایان بیش از 15 ماه یورش وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نظامیان اسرائیلی بیش از 45 روز است که کارزار جدید نظامی خود را با تخریب تمامی زیرساخت‌های شهرها و اردوگاه‌های فلسطینی نشین شمال کرانه باختری آغاز کرده است. یافا زیب، خبرنگار.
از زمان حکم صدور بازداشت بین المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط دادگاه کیفری بین المللی لاهه در نوامبر 2024 حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به کرانه باختری شدت گرفته است. این منطقه هر روز شاهد تشدید یورش ها، دستگیری ها و گسترش دامنه شهرک‌سازی هاست که ضمن به خطر انداختن حیات فلسطینیان قوانین بین المللی را نیز نقض می کند. تخصیص 24 هکتار دیگر این منطقه به منظور احداث شهرک های جدید صهیونیست نشین نشانه های دیگری از آغاز عملی طرح الحاق کرانه باختری توسط کابینه تندروی نتانیاهو است.
خالد صبرنا، خبرنگار فلسطینی، هم با اشاره به حجم کم سابقه استفاده از تانک‌ها و ماشین‌آلات سنگین توسط ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد با سلاح‌های سبک رزمندگان مقاومت، حجم گسترده تخریب و ویرانی مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری را مقدمه الحاق کرانه باختری و کوچ اجباری آوارگان فلسطینی می‌داند. فارس از سرفندی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، معتقد است
رژیم اشغالگر از این کارزار نظامی به شمال کرانه باختری 3 هدف اصلی را دنبال می کند. تلاش برای تحقق یک پیروزی ساختگی در هر نقطه از کرانه باختری، پیشبرد سیاست دیرین الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی و پایان دادن به مسئله آوارگان فلسطینی در نتیجه برخورد سخت با اهالی اردوگاه های آوارگان در کرانه باختری را باید بخشی از تلاش اسرائیل برای خاتمه بخشیدن به موضوع حق بازگشت آوارگان فلسطینی قلمداد کرد. در نهایت سومین هدف رژیم صهیونیستی از لشکرکشی به مناطق مسکونی شمال کرانه باختری را باید تلاش مذبوحانه برای اعمال کنترل و سلطه امنیتی بر این منطقه قلمداد کرد.
عبداللطیف القانو در گفتگو با تلویزیون العربی گفت از هر پیشنهادی که از طرف واسطه ها به ما برسد استقبال و با آنها با انعطاف و کاملا مثبت تعامل میکنیم.
توب اکنون در زمین رژیم صهیونیستی است. مشکل اصلی فاپشاری نتانیاهو نخست وزیر در تعلل با هدف نجات آینده سیاسی خود است. طبق معمول به زیر پا گذاشتن توافقات توسط اسرائیل عادت داریم و موارد نقض آتش بس را به واسطه ها اعلام کردیم. این رژیم بسیار تفره میره. شروط ما در راستای تثبیت توافق آتش بس و ملزم کردن اشغالگران به اجرای بندهای آنه. هیئت ما روز جمعه گذشته به قاهره بازگشت و پایبندی خود به آتش بس را بار دیگر اعلام کرد. هیئت حماس پیشنهادهای مطرح شده را پیگیری میکنه تا توافق آتش بس تثبیت بشه. رژیم اشغالگر با توقف پروتکل‌های انسانی و محاصره غزه مرحله اول توافق را هم نقض کرده.
شبکه الجزیره روز جمعه با استناد به برخی منابع جزئیات پیشنهاد ارائه شده از سوی فرستاده ویژه آمریکا و میانجیگران درباره آتش بس و تبادل اسرا را منتشر کرد. این پیشنهاد اخیراً در دوحه به حماس و اسرائیل ارائه شده و شامل 4 بند اصلی برای دستیابی به آتش بس دائمی است. در روز نخست اجرای توافق حماس باید 5 اسیر اسرائیلی زنده از جمله ایدان الکساندر که تابعیت آمریکایی دارد را آزاد کند. در خصوص ابعاد مختلف کوچه اجباری گام عملی پروژه الحاق کرانه باختری گفتگو می کنم با دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر هانیزاده سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم مستر شما و همچنین شنوندگان محترم.
آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید علل و عوامل تشدید سیاست‌های تهاجمی و تنش‌زای رژیم صهیونی در کرانه باختری چیه؟ کارشناسان معتقدند الحاق کامل کرانه باختری راهکار نتانیاهو برای بقا در قدرته. نظر شما در این خصوص چیست؟
در واقع تشدید اخیر حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه ساکنان بخش شمالی غزه و همچنین کرانه غربی و بمباران اردوگاه های موقت اهالی غزه نشانه استیصال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و تلاش برای باقی ماندن در قدرت هست. از اونجایی که رژیم صهیونیستی و به طور مشخص کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو در طول 15 ماه جنگ غزه نتوانسته یک دستاورد نظامی و سیاسی قابل قبولی در طول این جنگ داشته باشد، لذا الان با توجه به فشارهایی که در سطح منطقه و جهان علیه رژیم صهیونیستی برای پذیرش دائمی آتش بس، این رژیم و شخص بنیامین نتانیاهو تلاششون بر اینه که قواعد درگیری رو تغییر بدهن و از طریق بمباران مردم غزه و ادامه کشتار مردم به نوعی معادله میدانی رو به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بدهد. به ویژه اینکه بنیامین نتانیاهو نتوانست در طول ماهه گذشته تمام گروگان‌ها رو آزاد بکنه و این یک بن‌بست تاریخی برای این رژیم در برابر مردم غزه هست.
متشکرم آقای دکتر هانی‌زاده. با توجه به اینکه یکی از عوامل آغاز طوفان الاقصی جلوگیری از همین کوچه اجباری بود و با توجه به تشدید مجازات جمعی فلسطینیان با تخریب زیرساخت‌های کرانه باختری، بفرمایید این رژیم و البته آمریکا چقدر میتونن به اهداف خود یعنی کوچه اجباری فلسطینی‌ها برسن؟
مسئله کوچه اجباری مردم فلسطین یک پدیده نادر در تعاملات بین المللی هست، به اعتبار اینکه قطعنامه های شورای امنیت در طول نزدیک به 80 سال گذشته صریحا کرانه غربی و غزه رو بخشی از مناطق اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی میدانند و حق ملت فلسطین برای باقی ماندن و تشکیل یک دولت مستقل در اراضی اشغالی رو مورد تاکید قرار میدهد. بنابراین طرح دونالد ترامپ در واقع به خاطر فشار لابی صهیونیستی و اینکه دونالد ترامپ پیروزی اخیر خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مرهون کمک‌های لابی صهیونیستی میداند، لذا این طرح رو در واقع مطرح کرده که با قوانین بین المللی مغایرت دارد و به همین دلیل هم کشورهای عرب منطقه و ملت‌های اسلامی و مردم فلسطین به طور خاص اینها در خنسا کردن طرح توطئه‌آمیز دونالد ترامپ برای اخراج اجباری اهالی غزه با شکست مواجه شده. اینها نشانه درماندگی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر اراده مردم مسلمان منطقه به ویژه اهالی غزه تلقی می شود.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا حافظ شما.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
آزادی بیان به سبک غرب، شبکه الاقصی در آمریکا و اروپا خاموش شد. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی هماهنگ پخش شبکه فلسطینی الاقصی را از تمامی محورها ممنوع اعلام کرد. این اقدام با واکنش شدید جنبش مقاومت اسلامی حماس روبرو شد که آن را نقض آشکار آزادی رسانه‌ای دانست. بر اساس این تصمیم آمریکا و اروپا نه تنها پخش این شبکه را در تمامی ماهواره‌ها مسدود کردند، بلکه شرکت‌های ماهواره‌ای را که به پخش آن ادامه دهند با جریمه‌های سنگین مالی و حتی تهدید به اتهام حمایت از تروریسم مواجه خواهند کرد. اما حتی این اقدامات نتوانسته باستاب اعتراضات جهانی در محکومیت این جنایات را خاموش کند.
این اقدامات سرکوبگرانه هرگز قادر نخواهد بود مانع ادامه اعتراض ما به جنایت‌های اسرائیل بشه.
شما می‌دونید که اسرائیل سرزمین‌های فلسطین رو اشغال کرده و نسل‌کشی رو هم به جنایاتش اضافه کرد. این دستور یک دیکتاتوری مطلق به نفع نسل‌کشیه.
این که دانشجویان رو به خاطر اعتراضات مسالمت‌آمیز به این گونه تهدید می‌کنید واقعاً خطرناکه. پس قانون اساسی آمریکا و ادعاهایی که درباره آزادی بیان داریم چی میشه؟
این تصمیم ظالمانه حمله‌ای مستقیم به رسانه‌های آزاد فلسطینی است که جنایات اشغالگران و رنج‌های ملت فلسطین را به جهان منعکس می‌کنند. این اقدام در امتداد تلاش‌های ناکام دشمن برای خاموش کردن صداهای حقیقت‌گو سرکوب رسانه‌هایی است که جنایات رژیم صهیونیستی را افشا می‌کنند و همچنین ادامه سیاست‌های ممنوعیت ورود رسانه‌های بین‌المللی به نوار غزه و هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی است. موضوعی که حتی در آمریکا و با اقدامات ممنوعیتی کاخ سفید و تهدید به اخراج نیز کارساز نبوده. مجری تلویزیون فرست پست آمریکا:
دولت ترامپ قراره با دانشجویان به ویژه دانشجویان خارجی که در تظاهرات حمایت از فلسطین در جریان جنگ اسرائیل در غزه شرکت کردند برخورد کنه و روادید اونها رو لغو کنه. البته دولت بایدن هم 100 تحقیق ویژه درباره این اعتراضات با عنوان یهودی ستیزی انجام داده بود و دستور اجرایی ترامپ ادامه همون رونده.
حماس از رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی خواست که این اقدام را محکوم کنند و برای افشای نقض‌های مستمر رژیم صهیونیستی علیه قوانین بین‌المللی و ارزش‌های انسانی تلاش کنند تا بتوانند تمامی تلاش‌های اشغالگران برای پنهان کردن حقیقت را شکست دهند و صدای مقاومت همچنان پژواک رنج ملت فلسطین و حقوق مشروع آنها تا آزادی و بازگشت باقی خواهد ماند.
ما امروز برای حمایت از مردم غزه و مردم فلسطین اینجا در نیویورک دور هم جمع شدیم تا به اونها بگیم که ما با شما هستیم و بیشتر مردم آمریکا از جنایت‌های اسرائیل و حمایت سیاستمداران کشورشون از اسرائیل متنفرن. پول سرمایه‌داران دنیا نمیتونه جلوی قدرت مردم بایسته. باید نسل‌کشی در فلسطین فوراً متوقف بشه.
به عنوان یک فلسطینی مهاجر و ساکن آمریکا اینجا هستم تا به جنایت‌ها و نسل‌کشی اسرائیل اعتراض کنم. خیلی از اعضای خانواده من به دست اسرائیل کشته، زخمی یا زندانی شدند.
این اقدام دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نشانه خطرناک از همدستی برخی طرف‌های بین‌المللی با رژیم صهیونیستی در تلاش‌هایش برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش علیه ملت فلسطین است و در این حال نشان دهنده استانداردهای دوگانه برخی کشورها در قبال آزادی بیان است. کشورهایی که از آزادی مطبوعات فقط زمانی حمایت می کنند که منافعشان تامین شود. اما هنگامی که این رسانه ها روایت واقعی را منتشر کنند با سرکوب و محدودیت مواجه می شوند.
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه جهان سیاست. بهترین ها در انتظار شما. طاعات قبول. خداحافظ.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
مدینه شاهد روزهای نجیبی است و این روزها برای پنج نور مقدس چه شیرین می گذرد. امروز امام علی علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام غرق سرورند که کریم اهل بیت پا به عرصه گیتی نهاده تا میان دو دست از امت آشتی برقرار کند و خون اسلام را پاسداری نماید.
در باب صلح امام حسن علیه السلام این مسئله رو بارها گفتیم و تو کتاب ها نوشتم که هیچ کس هم اگر خود امیرالمؤمنین هم به جای امام حسن مجتبی بود و در اون شرایط قرار می گرفت ممکن نبود کاری بکند غیر از اون کاری که امام حسن کرد. هیچ که نمیتونه بگه امام حسن فلان گوشه کارش سوال برانگیزه. نه، کار اون بزرگوار 100% منطبق بود بر استدلال منطقی غیر قابل تخلف. در بین آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پرشورتر از همه کیست؟ غیرتمندترین اونها در مقابل دشمن برای حفظ دین کی بوده؟ حسین بن علی علیه السلام بوده دیگه.